بسم الله الرحمن الرحیم. دانش خود در عمل تأثیر ده، آب توحید و ولایت سیر ده.
مجموع مباحث محفل انس توسط استاد محمد مهدی شیروی خوزانی. نشانی اینترنتی www.shiravi.org.
موضوع بحث: انسان یا خدا.
نگاهتون به خدا نگاه قدرتمند با زوم روی نقطه است، نیست اینطوری. خدا اینطوری عمل نمیکنه تو عالم، گرچه در این مورد حرف از توان و عدم توانایی انسان تو عالم لزومی هم نداره، ولی برفرضم که بگیم، به خاطر اینکه بی نهایت قابل تقسیمه، وقت شما اینجا بی نهایت ذره رو بگی آقای ماموریتش اینه دیگه، خدا رو هم همینجاست، با همین ذره هم داره همین کارو میکنه، خب اینا بیشه زورشون بیش از این نمیرسه دیگه، شده ابو جهل دیگه، کارش نمیشه بکنه. ابو جهله. این انسانه که این امکان را نظام هستی بهش داده که بتونه قدرت‌های مختلف رو در جهان بگیره، در خودش متمرکز کنه و در یه گوشه زوم کنه و اونجا متبلورش کنه، بتونه اعجاز کنه، کار خارق العاده انجام بده. این کار انسانه، این کار در واقع غیر خدا. ما این کار رو می‌خوایم چیکار کنیم؟ به خدا نسبت بدیم، بگیم خدا بکنه. ولی شما می‌بینی که ابتداعا خدا هیچ جای کار نکرده. کجا کرده؟ یه دونه شما بگید. هیچ جا خدا نیومده اینطور تمرکز قدرت کنه. همش پای یک انسانی در میانه. شما انسان پاشو قطع کن، در تمام کارهای خارق العاده نظام هستی ببین دیگه کار خارق العاده انجام نمیشه. ما کار انسان رو داریم به خدا نسبت میدیم. این انسانه که باید تصمیم بگیرید این مملکت نجات بده. بعد برای اینکه در بریم میگیم خدا. خب همین حرف در زمان پیغمبرم یه دی میزدن که خدا بهشون نهیب زد. وقتی بهشون گفتن که برید به این بدبخت بیچاره ها کمک کنین، شعار مخالفین این شد خدا اگه خودش میخواست که اینا رو درست میکرد، بهشون میداد. شعارشون این شد. همین اشتباهیه که همیشه تو طول تاریخ داره تکرار میشه. قبلا هم بود، بعدا هم هست، الان هم هست. ما کار خودمونا میندازیم به دوش خدا. کار ماست، ما باید کار رو بکنیم، ما باید معجزه کنیم. خدا معجزه نمیکنه. خدا یه اجاز داره، اونم این همه استعدادی که در نظام هستی هست و داره کار میکنه. اعجاز خدا در اینه که جوری این استعدادها را در نظام هستی قرار داده که امکان ترکیب احسنشون وجود داره که بتونن هر ناممکنی رو ممکن کنن. اما این انسانه که میتونه این کارو بکنه. ما نباید منتظر خدا بمونیم، بگیم خدا میخواست خودش میکرد. انسان میتونه این کارو بکنه. حتی شما میتونید با یه دعا می ترکیب ایجاد بکنید، به کسی میگه آقا نمیشه اینطوری، میشه اینطوری. همین که میگه میشه یا نمیشه اثر داره. اونهایی که میخوان موفقیتی در یک جایی پیدا بکنن، باید خودشون از این انرژیهایی که خدای متعال در نظام هستی و در خودشون قرار داده بتونن ترکیب اعجازگونه ایجاد بکنن، ترکیب اعجازگونه درست کنن، معجزه کنن. تو حالا جلشون باز. متاسفانه نگاه به خداوند میشه ناقص بوده، همیشه نگاه کم بوده، نگاه کوتاه بوده، نمیخونه با هم. یعنی وقتی شما داستان زندگی اون پیامبر رو از اول میگیری میای تا به اینجا میرسی، بگیر بیا مرور کن زندگیشا، کل زندگیشو میگرد. یه کسی مثل اون، اونم سالیان سال در خدمت شعیب، وقتی درست مرور میکنی میبینی که این دیگه ترس براش معنی نداره الا اینکه همون ترسی که مثلا رسول الله صلی الله علیه داشت برای ابلاغ رسالت. حالا وقتی میخواست امیرالمومنین رو معرفی کنه، خداوند بهش چی فرمود؟ و آخر آیه چی میگه؟ والله یعصم و کمنان ناس. پس یه چیزی تو نفس پیغمبر گذشته دیگه، این مردم، حالا مردم چه میکنن؟ آیا مردم درک میکنن؟ نکنه مردم درک نکنن.
از این
نگرانی اگه هست به خاطر اینه که
عدم درک مردم.
اونجا هم جناب موسی وقت اون اتفاق افتاد از یه چیز ترسی، نکنه مردم نتونن بین این دوتا تشخیص بدن، بین اعجاز و بین سحر مردم نتونن تشخیص بدن، بگن حالا تو همون خدایی هم اونجایی هم که حتی امتحانی اون قبل از اون داستان یه جایی بود که گفت دستت نگاه کن، دید نور شد، گل عصاتو بنداز، اون اول اجدها شد. موسی چیکار کرد؟ موسی پشتشو بهش کرد، نخواست ازن توجه بهش بکنه، نه که ترسید. چون وقتی شما پای ترس میاری وسط، اگر بیرونی نباشه باید داخلی باشه. حالا داخلی باشه، مهمترین چیزی که مثلا موسی سرش میترسه چیه؟ سر جونش میترسه دیگه، بالاتر جون هم داره مگه؟ آفاق شما حیوانه میخوردش دیگه، بالاتر از این که نیست که دیگه. نمیشه بگیم که پیغمبر از یه حیوان میترسه، که در شأن یه پیغمبر نیست که بگیم از یه حیوان ترسید. تو فارسی ما اگه بخوایم بگیم آقا شما نگران نباشی، الان شما برید پیش آقا میشینی گزارش بدی، بعدا میگه که آقا خیلی اوضاع خرابه، مردم چنینن، آن چنانه، فلان بهمانه، میگه شما نگران نباشید. حالا شما آن ترس به اصطلاح آن چنانی هم نداری، شما نگران بیرونی و مردم و مسائل حاشیه‌ای و اون که رفته اونجا داره اون گزارش هم میده، فرض کن پیش یه بزرگی، اونم سر جونش که نمیترسه که. بابا دیگه حالا نمیخواد که مثلا خدا بیاد یه کلماتی از خودش بذاره تو قرآن، که به ادبیات مردم باید حرف بزنه. مردم وقت اونجا میخواستن بگن آقا شما فصل نگرانی نداشته، بگم نترس. این یه نه به معنی که اون ترسید، این نترس اون به معنی ترس اون نیست، این ادبیات عرف اقتضاش اینه که اینجا وقتی شما یه نگرانی خاصی مثلا داری، حالا هر جهت، این رو این اطلاق بهش میکنن، اطلاق ترس بهش میکنن. ما خدا را میایم یه چیز بافته جدا بافته از عالم خلقت معناش میکنیم که یه جاهایی باید یه عکس العملایی داشته باشه. این خدا نیست، اون خدا، اون خدای نظام هستی، اون اینجا الان ریش و قیچی رو داده دست همین چیزایی که الان مطرحه تو عالم، موسی و بقیه علل و عواملی که در عالم هستن. اینجور نیست که الان مثلا یه موسی داریم ما اینجا، یه عصا داریم، یه خدا داریم، یه نظام هستی داریم. این که از ابا ابن روح القدس هم بیشتر شد، میشه چهار تا. باز مسیحی ها مثلثن، ما مربع شدیم. اصل یادمون نره. من میخوام شما را فضای دیگری داشته باشم، تو اون فضا آیات قرآن، حرف خدا و دین و قرآن و همه چیز تو اون فضا معنی کنیم. یکم کلاسش فرق میکنه با این که ما عادت کردیم که جبرئیل را بیرون فرضش میکنیم، خدا را بیرون فرض میکنیم، هستی را بیرون فرض میکنیم، قرآن را بیرون فرض میکنیم، پیغمبر را بیرون فرض میکنیم، همه اینا را جدا جدا تو فایلای مختلف فرضشون میکنیم. حالا ما وقت میخوایم ارتباط بدیم به هم سخت میشه. چرا این طوری کرد؟ چرا اون طوری گفت؟ چرا اون فلان کرد؟ چرا این بیسار کرد؟ خیلی سخت میشه اونطوری. توجیهات عجیب غریب میخواد. همینه که میبینیم بعد اقناع پیش نمیاد خیلی جاها. اشکال اساسیه. بنابراین یادمون نره که خدای متعال اس و اساس این قوانینیه که در این عالم وجود هست. خب یه کسی مثل جناب موسی وقتی با افراد طرفه باید به زبان خودشون باهاش صحبت کنه، ولی ما نباید که سر رشته رو گم کنیم، ما که نباید گم کنیم که، اون باید اونطور صحبت کنه، پیغمبر باید اونجور صحبت کنه، ما هم باید اونطور برداشت کنیم. چرا؟ چون اصله دستمونه، ما از اصل نمیایم پایین. که بیشتر این مسائل اگر نگیم همش داره در همین نفس جناب پیامبر اتفاق میفته. حالا شما اونجا باید که حقایق را پیدا کنید، چرا اینه میگه، چرا اینطور عمل میکنه، کی به کی داره میگه که آقا نترس، از کجا داره میاد. شما بفرمایید که ما نخواهیم از این ادبیات استفاده بکنیم، حرف دیگه نداریم برای زدن، که حرف نمیمونه دیگه، نمیشه با بشر حرف زد، باید سکوت کنیم، یک کلمه بگیم بریم، یه خدا هست بسه، میشه مثلا نصف قرآن. چرا خدا میاد مثلا سوره توحید هم میگه سلس قرآنه، اون چرا گفت، این چرا گفت، اون کی بود که گفت، این گفت که چی. تو اون فضا وقتی میای میبینی که جای ترس نیست، جای نگرانی نیست. شما وقتی میای تجزیهش میکنی مسئله ترس را، دو تا بحث داریم. یه وقت شما میگه آقا پس این ترس یعنی چه، فوقش ترس میگه آقا نمیفهمی، ولی وقتی ما تجزیهش میکنیم میبینیم ما این ترس نیست، نش نمیرسیم. چرا خدا گفته پس اینطوری؟ بگو نمیفهمیم، نمیدونیم چرا گفته. ولی نیاییم بگیم که ها چون موسی ترسید پس خدا گفت نترس. نه نیاییم بگیم، چون اگه اینو گفتیم این میدونی چی میشه؟ وقتی از دور نشستی قرآن رو نگاش میکنی میگی قرآن 70 تا بعد داره، قرآن رو که کسی رو تفسیر، اگه کسی گفت قرآن اینو میگه همونجا جاش تو جهنمه، تو تفاسیر، یعنی همین دیگه. یعنی شما قرآن وقتی تفسیر میکنی باید بگه احتمال داره این باشه، شاید این باشه، ولی به ترسه که میرسی میگیم گفت ترسید. از کجا میگه به این خوشت تفسیر به رأی دیگه؟ خوشت تفسیر به رأی، یعنی شما قرآن رو تفسیر کردی، چون احتمال دیگه نمیدی، گفت ترسید، این یک کلمه که دیگه بس معنی دیگه نداره، احتمال دیگه توش نیست، ظاهر و باطن و اول و وسط و آخرش همین دیگه، ترسید دیگه، خوشت تفسیر به رأی. کار اون بیخ پیدا میکنه کلا اگر اینطوری معنا بکنیم. حالا تو خیلی از کلمات دیگه هم باز همین هستا، اگه ما بخوایم قرآن را درست معنا بکنیم بعد میبینیم که حقیقتش اینه که نباید درست معنا بکنیم، نباید بگیم این هست و جز این نیست، اینجوری نباید صحبت بکنیم، این هم ممکنه باشه. نکته دیگه اینه که حالا ما تا اون جایی که جا داشته باشه نباید ضعف رو به یک پیامبر نسبت بدیم. چطوری کچلی رو شما اصلا خوشت نمیاد به پیامبر نسبت بدی؟ اگه بگه پیغمبر کچل بود میگه خب اون نقص پیغمبره، اما چطوری اگه بگیم ترسید نقصش نیست؟ چرا؟ چرا اونم راحت میگیم نه نمیشه، نمیشه بینیش کج باشه، اما میشه بترسه، اون که بدتر اونه که. بعض اولیای خدا هم نترسیدن، خدا در قرآنش بفرماید که الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. از اون طرف قش میکنیم، از این طرف ضعف میکنیم، یعنی چی؟ خب اگر اولیاء الله نمیترسه خب این پیغمبر اولوالعزم چجوری ترسید؟ جای دیگری اگر از تو سوال کنن که برادر شما چرا قرآن عربی نازل شده؟ عربی فصیح تره. اینم عرب کجا؟ حجاز. خیلی فصیحه. میگم خیلی خوب، این زبانی که شما داره میگی فصیحه، خیلی فصیحه، مطلق یا نسبیه؟ میگم بابا این هم که از همه عربای بدوی بیابون نشین گرفتن دیگه، اگه مردم میمدن اختلاف میکردن در این که معنی این آیه چیه، معنی این حدیث چیه، مردم چیکار میکردن؟ قانون چیه؟ قانون این بوده که بی خبر پا میشدن میرفتن توی چادر، ببینن اینا وقتی با هم صحبت میکنن کدوم لفظه به کار میبرن. قانون از وحی که نیست که نازل شده باشه که، اون بدوی ها اونا اینطوری صحبت کردن با هم دیگه. خدا چه گناهی کرده؟ خب خدا مردم ادبیات بیاره دیگه. اینقدر ظرفیت این ادبیاته، ولی این نیست که غرض خدا 100% تو همینه، که این نزدیکتر به غرض خداست. یعنی کلمه دیگه نداریم که مثلا به این غرضه که خدا میخواد بگه. نه، پس حالا ما ملاک ها چی باید بگیریم؟ ما بگیم ملاک ها چون از این طرف اومده، از ادبیات عرب گرفتیم. ادبیات عرب هم بنابر نسبت روحی و معنوی که افراد با هم داشتن، در واقع محور اون حقیقت انسانه. انسان ها چون با هم دیگه تعامل داشتن، این طوری تحت تأثیر قرار می گرفتن، این طوری با هم دیگه تبادل معنا می کردن. بنابراین ملاک و معیار همین حالات انسان هاست، در واقع قالب بیان حالاته. این کلمه رو می گفتن که حاکی باشد از یه حالتی که مثلا درون طرف هست. حالا دیگه اونجا نیمدن مثلا برای اگه یه کسی 10 درجه ترسید بگن مثلا اینو بگم، 20 درجه ترسید یه کلمه دیگه بگن، 40 درجه ترسید یه کلمه دیگه، نه برای از یه درجهش تا 100 درجهش یه کلمه بودن خوافه. اونجایی هم که حتی طرف مقابل ناظر خیال میکنه که ترسید، اونم خوافه. اونجایی هم که واقعا ترسیده میگه خوافه. میخوام با ملاک به شما بدم. ملاک این نیست که ادبیات بگیم خدا نازل کرده، بعد طبق آن ادبیاتی که نازل کرده قرآن نازل کرده. نه آقا، ادبیات مردم بدوی بیابان نشین اینا رو درست کردن، خدا به زبان اونا حرف زده، اونا همینطوری با هم دیگه صحبت میکردن. پس ما نباید بیایم اون حقیقت جان یک پیغمبر را با یک کلمه‌ای که مثلا تو ادبیات اومده اونجا بخوایم چیکار کنیم؟ خوب بفهمیمش. نمیتونیم خوب بفهمیم، ما رو نزدیک میکنه به اون فهمه. تا اونجایی که پس میتونیم، تا اونجایی که در توانمون هست، باید اونایی که نقص و کاستی و کمبود هست به انبیا نسبت ندیم. همچنین که در ظاهر کچلی و کجی و موجی و حتی اگه چشاشم لوچ باشه و فلان باشه و بهمان باشه، باید بگیم نه اینو به پیغمبر نمیخوره، بی خود به پیغمبر نبندی. چرا اینجا تعصب نداریم اینا؟ بگیم آقا خب ترسم نیستم، پیغمبرم نترسید. بابا خمینی میگه من نترسیدم، ما بگیم مثلا پیغمبر اولوالعزم ترسید. خب یه خود خوب نیست، یه کمی خوب نیست. اقلش اینه که باید یقین کنیم، اقلش اینه که باید یه سند بسیار معتبری باشد بر این که ما بگیم حتما اون ترسی که منظور ما هست مثلا اونم ترسیده. ترس رو بیام قیاس به نفس بکنیم، مثلا ما یه مار ببینیم میترسیم، حتما جناب موسی هم ترسیده با این که اصلا عمرش رو تو بیابون گذرونده. یه چوپون اصلا تو محله شما منطقه شما اگه اژدها ببینه میترسه، گرگ ببینه میترسه، یه حمله میکنه بهش. اونو کسی شغلش این بوده، جناب موسی که از سالیان سال شغلش این بوده. امیرالمومنین وقتی جناب موسی رو تعریف میکنه میگه جناب موسی اینقدر علف بیابون خورد که سبزی علف ها از پوست شکمش پیدا بود. خود تعریف کنه ازش اینجوری میگه، چقدر خوب آدم علف خورده باشه، چقدر بیابون گردی کرده باشه، چقدر باید که مثلا ریاضت کشیده باشه. نمیخوره اینا. وقتی مجموعه رو نگاه میکنه میبینی که این حرف به این آدم نمیخوره. پس میمونه ادبیات، بیا میمونه فوقش اینه که بگه آن نمیفهم یعنی چی. ما حرف خدا نمیفهم، ما دفاعمون از پیغمبر میکنیم، ما پیغمبر نترسید، ولی که چرا خدا حالا اینجا گفته که ترسید میگیم نمیفهمیم که چرا گفته، بنابر چه مصلحتی گفته و نگاهش به چی بوده. ولی احتمالات میدیم. اونجا یکی از احتمالات مسئله مردمه. شما نگاه کنید موسی در چه زمانی داره زندگی میکنه؟ در زمانی داره زندگی میکنه که مردم تو کوچه بازار که راه میرن ساحر میبینن، ساحر ریخته همه جا هست، تو پاچه مردم همه ساحرها هستن دیگه، اصلا ورد زبان مردم مسئله سحر و جادو دیگه، تو هر خونه بشینه همه حرف هست. حالا بگه وقتی هم مردم جامعه به یه سمتی بره، همه دوست دارن که برن تجربه کنن و داشته باشن و قطعا هر جا میشستن ذکر و وردشون همین داستان بوده. به خاطر همین هم فرعون اون صحنه 100,000 نفری را حدودا یا بیشتر الان میگن بوده، جمعیت انبوهی را جمع میکنه، چون یقین داشته که این همه ساحر گردن کلفت این مملکت هست دیگه، اینا دیگه پس این یه آدم برمیان دیگه، همه انرژیش همه قدرتش آورد میدون، با همه قدرت اومده. این امروز که آمریکا با همه قدرتش اومده میدون داره با ما میجنگه، اونم همین بود دیگه، فرق نمی کنه که متو اون روز اونو میطلبید، امروز این میطلبه. حالا اینجا یه عصا میخواد که خلاصه بندازه دیگه، اون مثلا اون حالا چیه چیزش، سحرش چیه؟ سحرش بیانه، حرف داره میزنه دیگه، حرف حرفشو داره مثلا با اعتماد به نفس میزنه. اینجا برنده کیه؟ با اعتماد به نفس بالاتر حرف بزنه، محکمتر صحبت کنه. امروز برنده کسیه که اعتماد به نفس بالاتری داشته باشه. هر اتفاقی بوده او چیزی نیست، خبری نیست، چی شده میگه؟ خدا رحمت کنه امام، وقتی اومدن همه فرودگاه ها را زدن، این ور را زدن، اون ور را زدن، وقت به سخنرانی کرد گفت چی؟ یه دیوونه یا یه دزدی اومده یه سنگ انداخته رفته. این اعتماد به نفس روزگار اون ور را سیاه میکنه. حالا شما تو این جمع با این خصوصیات این طوری شما باید صحنه رو نگاه کنی. یعنی مسئله این نبود که مثلا موسی بچه بود این چیزها رو ندیده بود، نشنیده بود و برخورد نکرده بود. چند بار عصای خودش رو دید؟ قبلش دیده بود آخه، قبلش که چند بار اتفاق افتاد دیده بود که این داستان اینطوری میشه. حتی در روایت دارد که این ساحرهای گردن کلفت اونجا رفتن امتحانش کردن موسی رو قبل از این داستان رو، عصاش رفتن امتحان کردن. کار نداریم، بالاخره شما این پس زمینه را در نظر داشته باشید، بدون کجا داریم صحبت میکنیم. وقتی داریم میگیم مثلا اینطور فکر کرد جناب موسی، آیا پس زمینه نداشت؟ هیچی نبود؟ چطور نمیدونه موسی که اثر بندازه اجدا میشه؟ نمیشه که ندونه، که نمیشه که تکون بخوره، که میدونه که دست داد از چه قراره، میدونه الان داره چی کار میکنه اینجا، همه میدونن چه خبره الا موسی، اونم میدونه. با علم به این داستانا اون وقت باید خوف رو معنا کنیم. بر ازا خوف میشه یه چیزی که برمیگرده به اون حقیقت. شما الان ببین یه مملکته، بلکه حالا اون زمان بگیم یه جهانه، یه ابرقدرته، یه جهانه، یه جهان الان مونده این که این اثارو بندازیم مردم چه برداشت کنه. یعنی به نظر من اگه خدا بگه ترسید حرف بی خودی نظر، یه جهان بناس این ور اونور میشه دیگه، یه جهانی نظرش میخواد برگرده. بلازا جای نگرانی هم بازم داره که بگیم خدای متعال به جناب موسی بودون نگران نباشه، این چیزیه که مردم تشخیص میدن، میتونن تشخیص بدن. بلازا همون جمع ساحره چه کردن؟ سجده کردن.